ساعتی که بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضری‌حیدری هستم. سلام و بعد از ظهر بر شما خوش. گروه حکومت اسلامی اعلام کرد گروگان بریتانیای خود را گردن زده است. باراک اوباما بریدن سر امدادگر بریتانیایی به دست گروه حکومت اسلامی را محکوم کرد. 930 نفر از شهروندان یا افراد مقیم فرانسه در عراق و سوریه درگیر هستند. اعضای گروه حکومت اسلامی ویدئویی را منتشر کردند که در آن دیوید هنز، امدادگر بریتانیایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بود، گردن زده می شود. به گزارش رویترز، ویدئوی منتشر شده پیغامی به متحدان آمریکا نام دارد و در آن دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تهدید می شود که اگر به مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دهد، یک شهروند بریتانیایی دیگر نیز گردن زده خواهد شد. دیوید کامرون نیز در واکنش به این اتفاق آن را یک عمل شیطانی محض نامیده است. آقای کامرون در بیانیه خود وعده داده که قاتلان دیوید هینز را به سزای اعمالشان برساند. دیوید هینز امدادگری بود که در ماه مارس سال 2013 در سوریه ربوده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سربریدن دیوید هینز امدادگر بریتانیایی توسط گروه حکومت اسلامی را قتلی وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای اوباما در بیانیه‌ای که در ساعات پایانی روز شنبه منتشر کرده می‌گوید آمریکا دوشادوش دوستان نزدیک و متحدانش در رنج و ناراحتی می‌ایستد. گروه حکومت اسلامی عنوان ویدئویی که از لحظه سربریدن دیوید هینز منتشر کرده را پیغامی برای متحدان آمریکا گذاشته است. آقای اوباما در این بیانیه وعده داده که همراه با بریتانیا و ائتلافی گسترده از دیگر کشورها عدالت را در مورد مرتکبان چنین اعمالی به اجرا بگذارد. و نزدیک به 930 نفر از شهروندان یا ساکنان فرانسه درگیر فعالیت‌های جهادی در عراق و سوریه هستند. این آمار را وزیر کشور فرانسه در گفتگوی با هفته‌نامه دیمانش در این کشور گفته است و گفته که در میان این افراد دست کم 60 زن هم قرار دارند. به گفته برنارد کازنو، 36 نفر فرانسوی نیز تاکنون در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شدند. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داده است که تخمین می‌زند نزدیک به 180 نفر از افراد مقیم فرانسه پس از شرکت در درگیری‌های جهادی عراق و سوریه به فرانسه بازگشتند. از سوئد خبری بشنویم. از صبح روز یکشنبه رأی‌گیری برای انتخاب 349 عضو پارلمان سوئد آغاز شده است. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها انتظار می‌رود حزب سوسیال دموکرات سوئد بیشترین تعداد نمایندگان را به پارلمان بفرستد. به این ترتیب این حزب پس از 8 سال دوری از قدرت با ائتلاف با سایر احزاب متمایل به چپ قادر خواهد بود دولت را در دست بگیرد. انتظار می‌رود حزب افراطی راستگرای ضد مهاجر، حزب دموکرات‌های سوئد، بتواند بیش از دو برابر انتخابات گذشته رأی کسب کند. از 8 سال پیش تا کنون احزاب محافظه‌کار در سوئد قدرت را در دست داشتند. و از ایران بشنویم. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت که شیوه های اجرایی آن دولت کشور را دچار تنگناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کرده بود و سرانجام مردم تصمیم گرفتند با انتخاب دولت جدید به آن خاتمه دهند. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی که در حال حاضر در مشهد به سر می‌برد، در اظهارات خود از افرادی صحبت کرده که شریک دولت محمود احمدی نژاد در به گفته او حیف و میل درآمدهای کشور بودند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود تاکید کرد همین افراد در حال حاضر علیه دولت حسن روحانی کارشکنی می‌کنند. 3 دقیقه از ساعتی که بعد از ظهر گذشته، دعوت می‌کنم در اینجا که ادامه بدید همراهیتون رو با رادیو فردا با دیدگاه‌ها. برنامه هفتگی همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه بشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه وارد مصر شد تا درباره ادامه تلاش‌ها برای ایجاد هماهنگی در مسیر مقابله با گروه خلافت اسلامی که پس از گسترش در مناطقی از خاک سوریه نزدیک 3 ماه پیش بر بخشی از شمال شرقی عراق هم چیره شد، با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، دیدار و گفتگو کند. ائتلافی که به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایران به دلیل مواضعش در برابر سوریه و دیگر جاها در شرایط فعلی و در این لحظه در آن جایی ندارد. در حالی که روز جمعه خبرگزاری فرانسه از یک مقام این کشور که نامش فاش نشد نقل کرد که این کشور آماده است ایران را به کنفرانس ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی که روز دوشنبه در پاریس برگزار خواهد شد دعوت کند. آمریکا و ایران به رغم داشتن موضع مشترک مخالف با گروه خلافت اسلامی، هر دو پیش از این وجود هر گونه همکاری نظامی و امنیتی علیه این گروه را رد کردند. پیش از سفر به مصر، وزیر خارجه آمریکا در روز جمعه کوشید در دیدار با مقام‌های ترکیه موافقت آمریکا را برای ورود در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی جلب کند. ترکیه با وجود حضور در نشست جده در روز پنجشنبه، نه سند همکاری میان 10 کشور عرب شامل اردن، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، عراق، عربستان سعودی، عمان، کویت، مصر و لبنان را امضا کرد و نه تعهد داد که اجازه دهد از درون خاک این کشور حمله‌ای به گروه خلافت اسلامی سازمان داده شود. این گروه 50 شهروند ترکیه از جمله کارکنان کنسولگری این کشور در موصل را نزدیک 3 ماه پیش پس از فتح این شهر به گروگان گرفته است. در روز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی خبرساز اعلام کرد به حملات هدفمند علیه گروه داعش که بعد از فتح موصل به حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی تغییر نام داد، ادامه خواهد داد و افزود برای اقدام علیه این گروه در سوریه هم تردید نخواهد کرد و در این مسیر مخالفان به توصیف او میان روی حکومت بشار اسد را علیه این گروه تقویت خواهد کرد. استراتژی جدید آمریکا برای متحد کردن نزدیک 40 کشور از جمله در خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی در چه صورت به پیروزی بر گروه خلافت اسلامی خواهد انجامید و ایران در این مقابله چه میتواند بکند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته: رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی و تحلیلگر مناسبات خارجی ایران و آمریکا در واشنگتن، محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا در شهر تمپا، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا. آقای نفیسی، آیا شواهد و قرائنی هست که مجلس نمایندگان مردم آمریکا و سنا بر استراتژی اعلام شده باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در برابر گروه خلافت اسلامی به همین صورتی که عنوان شده مهر تایید بذاره؟
توجه بفرمایید که این کار فجیعی که کرد این داعش و سربریدن 2 جوان آمریکایی، یک اتحادی بین کنگره و دولت به وجود آورد و به احتمال زیاد اینها حمایت‌هایی از ریاست جمهور خواهند کرد. پرزیدنت اوباما معتقده که بر اساس اون اجازه که داده شده برای جریان حمله به عراق و اینها، ایشون هم هنوز همون اجازه رو داره، بنابراین احتیاج نیست که دوباره این اجازه رو بگیره. البته بعضی از سناتورها معتقدن که ایشون باید این اجازه رو دوباره بگیره. مسئله دوم، $500 میلیون که ایشون از ماه جوان خواسته از کنگره، اینها هنوز تأمین نکردن. تصور میکنم اون رو هم تأمین بکنن، ولی با توجه به نطقی که سخنگوی اقلیت در سنا کرد، آقای میچ مکانل، و اشاراتی که کرد به شکست برنامه های اوباما، لااقل این موضوع بدون دردسر نخواهد بود. حملات بسیار زیادی خواهند کرد به استراتژی پرزیدنت اوباما که همیشه دیره، به خصوص که توجه داشته باشید جان مکن و میچ مکانل و چینی و تقریبا همه جمهوری خواها زمانی که ایالات متحده داشت با عجله از عراق خارج میشد به ایشون تذکر دادن که لازمه که یک نیروی در اونجا بمونه و این کار انجام نشد، که البته بسیار هم چونه زده شد. ولی به لحاظ این که قوانین خارج از مرزی رو قبول نکرد عراق، امریکا مجبور شد که سربازاشو بیار بیرون. ولی به نظرم میشد در این مورد بیشتر با عراق چونه زد و قانع کرد و یک نیروی رو در اینجا نگه داشت، و در اینجا من تقریبا با نظر جمهوری خواها موافقت دارم.
آقای محسن میلانی، حالا صرف نظر از موضع کنگره و سنای آمریکا، استراتژی اعلام شده باراک اوباما برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تا آنجا که به ارتش آمریکا مربوط میشه، حملات هوایی به مواضع این گروه و اعزام 475 سرباز دیگه که مأموریت جنگی ندارن به گفته باراک اوباما فراتر نرفت. چرا؟
مسئله اول اینه که ایشون الان 6 سال تمام داره میگه که کار مهمی رو که من انجام دادم تمام کردن دو جنگیه که جورج بوش شروع کرد. و اگر خودش امروز بخواد سرباز پیاده کنه، انتقاداتی که به بوش کرده رو یه مقداری از بین میبره. 70% آمریکایی‌ها مخالف فرستادن سرباز هستند و از همه مهمتر اون گروه مهمی که در حزب دموکرات طرفداری از ایشون میکنه، اونها مخالف فرستادن سربازهای آمریکایی هستن. مسئله دومم به نظر من مسئله سوریه است، چون هم مسئله ایران مطرح میشه و هم روسیه مطرح میشه و هم حزب الله، و پیاده کردن سرباز در اونجا برای آمریکا خیلی مشکل خواهد بود. آقای اوباما با این استراتژی جدیدی که داره قدم اولی خوبی رو برداشته، ولی کافی نیست، یه سری مسائل دیگر هم باید مطرح بکنه که بتونن از خطر جدی این سازمان تروریستی منطقه رو راحت بکنن.
آقای نوربخش، اما طبق تازه ترین برآورد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، برخلاف تصور قبلی این سازمان، گروه خلافت اسلامی چیزی بین 20 تا 31 هزار جنگجو جذب کرده که بیشترش محصول موفقیت‌های بعد از فتح موصل در نزدیک 3 ماه گذشته است. آمریکا بدون اعزام پیاده نظام و نیروی زمینی چگونه میتونه تنها با اتکا به حملات هوایی و تقویت نظامیان عراقی، پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه برای یک نیروی 20-30 هزار نفره مسلح به سلاح سنگین چیره بشه؟
ولی من فکر کنم دو چه مدل در نظر آمریکایی هست. یکی مدل اول، مدل پسگیری سد موصل، که میدونه که آمریکایی‌ها هیچ دخالت نظامی به تعبیر این که پیاده نظام بفرستن نکردن. این یک مدل براشون. مدل دوم برمیگرده به سالهایی که صحوه رو درست کردن، اون گروه بیداری رو درست کردن، که از همین الان خبرایی هست که دولت آمریکا داره با سنی‌های عراق و بقیه صحبت میکنه. از ابتدا بحث بر این بود که مشکل عراق رو یک ارتش مثل ارتش آمریکا نمیتونه حل بکنه، این رو مردم و سنی‌ها باید حل بکنن، و در این راستا هم دو تا کار می‌خواستن بکنن. یکی اینکه یک دولت فراگیر درست بکنن، و دوم هم اینکه دارن با گروه‌های سنی عراقی صحبت می‌کنن که نه تنها به دولت برگردن، بلکه خود اونها پیاده نظام این ماجرا بشن. من فکر کنم اگه به این دو تا مدل برگردیم، شاید بشه گفت که آمریکا در حقیقت خیلی هم دور از حقیقت این مسئله رو پیگیری نمی‌کنه.
آقای نفیسی، باراک اوباما روز پنجشنبه همچنین وعده داد که برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در سوریه تردید نخواهد کرد، و برای این کار اون چه رو مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد نامید تقویت خواهد کرد، کاری که هم ایران با اون مخالفه و هم روسیه. این سمتگیری تا چه حد به نفع شکلگیری یک هماهنگی و ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامیه که آمریکا در پی شکلگیری اونه؟
ببینید، این مذاکراتی که جان کری داشت در جده به نظرم جواب جنابالی تعمی میکنه. کشورهای دهگانه عرب همه البته به طور لفظی حمایت کردن از برنامه های امریکا علیه داعش، ولی در این حال دو موضوع رو اینها بهش نپرداختن. یکی این که اولا هر کسی چه کار خواهد کرد برای این برنامه؟ خوب حمایت که خوب بالاخره حمایت مالی نظامیه و به خصوص نفره. در این جریان سرباز پیاده لازمه، و هیچ کسی خودش رو متعهد به آوردن پیاده نظام به عراق و احتمالاً به سوریه نکرد. دوم این که اینها گفتن خب تحت شرایط ما به طور مناسب اقدام خواهیم کرد، که این دیگه از اون تعارف‌های مخصوص خاورمیانه است، و نشون میده که کشورهای عرب با آمریکا همگامی ندارن. و به خصوص مسئله این است، در نظرپرسی که در عربستان شد روشن شد که 92% از مردم عربستان از داعش حمایت میکنن. بنابراین در شرایط فعلی حتی دولت ها هم اگر با آمریکا همکاری و همگامی بکنن، که اصلا به نظر نمیرسه که کرده باشن، ملت های سنی منطقه علاقه به این کار ندارن. این در مرحله اول. در مرحله دوم باید ببینیم که این مخالفینی که صحبتشون میشه اینا کی هستن. اولا اینها تعداد قابل توجهی نیستن، بیشتر از ارتشی های سابق سوریه هستن. دومی که آدم های به کلی غیر قابل اعتمادی هستن، کما اینکه این خبرنگاری که این داعشی ها مثل گوسفند سر بریدن جلو دوربین، این رو اینها به مبلغ 50,000 دلار فروخته بودن به داعش، یعنی همون نیروهای میانه‌رو که ما صحبتش میکنیم. از اون گذشته در مقابل جریان سوریه در حال حاضر اینها علاقه ندارن که بیشتر با داعش بجنگن، بلکه علاقه اینا این است که با کی بجنگن؟ با خود دولت بشار اسد. من تصور نمی کنم که این برنامه مسلح کردن این افراد یا کمک کردن می افراد در حال حاضر هیچ نوع اثر خاصی روی گسترش برقاسای این نیروی داعش داشته باشه. بنابراین در کل اون استراتژی که پیشنهاد شده از طرف دولت آمریکا، حتی اگر در سطح نظامی هم میتونه